کوچک در مورد مشاهدات خودتون و خطرات این حرکت با ما صحبت بکنید.
ترافیک.
شنوندگان عزیز، بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به معابریه که خدمتتون عرض میکنم. بزرگراه علامه جعفری مسیر غرب به شرق، از بزرگراه شهید باکری تا بزرگراه شهید ستاری، در ادامه در بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان شیخ بهایی. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بولوار دهکده المپیک تا خیابان گاندی. بزرگراه یادگار امام جنوب به شمال از خیابان لطفعلی خانی تا بزرگراه شهید همت. بزرگراه آیت الله سعیدی جنوب به شمال از خیابان شهید منصوری تا خیابان دامپزشکی. بزرگراه آزادگان شرق به غرب از بولوار دستواره تا خیابان معراج. بزرگراه بسیج مسیر جنوب به شمال از سراح افسریه تا بزرگراه شهید محلاتی هم ترافیک سنگینه، ضمن اینکه در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید آبشناسان از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و در ادامه در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا خیابان فرهنگ ترافیک سنگینه. هفته و 58 دقیقه، بخش بعدی صدای شهر.
حکایت کوچه پس کوچه های تهران، این بار دزاشیب. دزاشیب در 1 کیلومتری مشرق تجریش است، از شمال به اراضی امامزاده قاسم و از جنوب به تپه گور، از مشرق به جاده شمیران به تهران و از مغرب به اراضی چیزر و فرمانی محدود می شود. تپه گور در شرق جاده قلهک، به تجریش در شمال باغی است که چنارهای کهنسال دارد. بر این تپه نه تنها دهکده قدیم دزاشیب قرار داشته، بلکه آبادی تجریش نیز در این محل بوده است. فعلا یعنی سال 1325 شمسی جمعیت دزاشیب مجموعاً 1000 تن یا 250 خانوار است و به 2 طایفه اصلی عباسی و قاسمی تقسیم می شوند. پدران این 2 طایفه عباسی و قاسمی برای نخستین بار دست به آبادی دزاشیب زدند.
در کوچه پس کوچه های تهران رو با صدای استاد آلبرت کوچویی، صدای ماندگار رادیو، شنیدیم که البته برای استاد گرانمایه آرزوی سلامتی، تندرستی و طول عمر با عزت داریم. البته برای شما مردم نازنین، الهی که امروز بهترین روز زندگیتون باشه. صبح بخیر مردم.
آرزو دارم ان شاء الله روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
ساعت الان 7:33 است. دیرتون نشه، هر جایی که هستید انشالله به سلامت به مقصد برسید. دوست داشتید به ما بگید که کجا هستید و مقصد شما کجاست. 30094 اسم نازنینتون رو هم به من بگید، من پیام ها رو میبینم و میخونم به وقتش. الان در بخش چاپ تهران هستیم و قرار هست که به اتفاق آقای داریوش فتحی روزنامه ها رو ورق بزنیم. سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و تمام شنوندگانی که رادیو تهران به برنامه شهر آفتاب رو دنبال میکنن.
زنده باد. ما با شما این، بفرمایید.
بله، در ابتدا جا داره که یاد و خاطره شهدای حادثه پلاسکو رو گرامی بدیم.
بله.
خب، روزنامه خراسان با تصویری از استاد مجید انتظامی تیپ زده پایان 10 ساله انتظار در فجر 42. آهنگساز مطرح کشورمون بعد از چند سال دوری از سینما، موسیقی فیلم سینمایی مجنون رو ساخته. فیلم سینمایی مجنون به تهیه کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شاه محمدی و نویسندگی علیرضا محصولی محصول سال بازیکن هنری رسانه‌ای اوجه که در جشنواره 42 فیلم فجر حضور داره. این فیلم بخشی از حماسه آفرینی شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات بزرگ خیبر رو به تصویر میکشه. همچنین در ادامه این روزنامه گفتگویی داشته با آتشنشانی که در عملیات پلاسکو تا آخرین لحظه روی بالابر مونده بوده. روزنامه فرهیختگان، معمای پیچیده شهر، گزارشی از حمله به مقر تروریست ها در خاک پاکستان داشته. روزنامه جام جم هم گزارش و تحلیلی داشته از دلایل نوسانات طلا و سکه در بازار و همچنین گفتگوی داشته با شهرام ابراهیمی، یکی از بازیگران سریال ترور که آخر هفته از رسانه ملی پخش میشه، که روایتی از تلاش های سربازان گمنام امام زمان در کشور عزیزمون هست و همچنین ترور ناموفق سردار شهید سلیمانی. در بخش دیگه این همین روزنامه به بیان جزئیات اختصاصی از جلسه دادگاه متهمان قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش پرداخته. روزنامه همشهری هم نگاهی داشته به کارنامه مجلس 11 که به 9 وعده خودش نمایندگان مجلس به طور کامل عمل کردن. اما حزب الله لبنان هم در بیانیه‌ای از حمله به 3 موضع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر داده. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای که روز گذشته اعلام کرد که مجاهدان تجمع نظامی اشغالگران در اطراف یکی از پایگاه‌های نظامی صهیونیستان در کشتارهای اشغالی شبعا رو با موشک برکان هدف قرار دادن و اهداف مستقیما مورد اصابت قرار گرفتن. اما خبر شاید جالبی که برای شنوندگان مورد توجه قرار بگیره اینه که امسال در جشنواره فیلم فجر قراره که برای ناشنوایان، معلولان و نابینایان اکران اختصاصی در نظر گرفته بشه. در خدمتتون هستم.
خیلی هم متشکرم از خبرهای شما آقای فتحی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
ساعت الان 7:37 است. حواسم به شما مردم هست، شما مهربانانی که هیچ وقت ما رو رها نمی کنی. سلام می کنم به خانم معاون گرامی، صبح شما هم عالی باشه. دارن میرن ایشون سر کار، انشالله که یک صبح با نشاط پیش روی شما باشه. آقای سلجوقی بگم که آقای ساجدی امروز پیش ما نخواهند بود و همراه ما نمیشن، منتظر نباشید. ممنونم که پرسیدین، این از معرفت و خوبی شماست. آقای امیرعلی حسارکی هم با ما هستن از محله حسارک پونک در روی چهارراه جهان کودک هستن. انشالله که به سلامت به مقصد برسید و همه دوستان دیگر، مخصوصا برخی از دوستان هم نکاتی رو اشاره کردن که در واقع یک مطالبه است، یعنی که نقد هست، بدانید که همه رو میبینیم، برامون های زهمیت هست. تشکر میکنم از 0919-29-89 و 0912-47-17 سردبیر برنامه تهیه کننده محترم حتما پیگیر مطالبات شما هستن. آقای بایرامی، پیام شما هم به دستم رسیده، این موضوع پیش فاکتورهای تاکسی فرسوده که نمیدن و گفتیم که پولو واریز کردن رو دیگران هم برامون ارسال کردن. این هم از جمله پیام هاییست که باید حتما پیگیر بشیم. چشم.
دارالفنون. مجموعه های زیادی در دنیا برای آینده تکنولوژی برنامه ریزی می کنند و تلاش می کنند تا تصویری از زندگی آینده ما انسان ها رو ارائه بدن. امروز می خوام کمی سبک زندگی خودمون و فرزندانمون در آینده رو با هم مرور کنیم. من رو همراهی کنین تا یک روز در آینده رو با هم ببینیم. اینجا اتاق ساراست که البته هنوز بیدار نشده. این تبلتشه که به احتمال زیاد چیزی شبیه تلفن‌های همراه و تبلت‌هایی که ما امروز هم استفاده می‌کنیم. خب مثل اینکه می‌خواد بیدارش کنه. تبلت سارا چیزهای مورد علاقه اون رو ذخیره و سازماندهی می‌کنه و نمایش میده. بسیار نازک و سبک و از فناوری گلس استفاده می‌کنه که ترکیبی از فناوری‌های نوری و شیشه است. شیشه پنجره اتاقش الکتروکرومیکه که درجه رنگ و شفافیتش تغییر می‌کنه. بله، همونطور که می‌بینید درهای کمد دیواریش یک جور نمایشگر هستن که تمام هوشمندیشون و تمامی اپلیکیشن هایی که در حال اجرا بر روی اونها هستن توسط تبلت سارا کنترل میشن و با توجه به علاقمندی هاش شیوه و فرمت نمایششون رو تنظیم میکنن. خب موقع رفتن به مدرسه است. این یکی خواهر ساراست که تبلت شبیه خواهرشه و مثل سارا ابزار پردازشی اصلیش محسوب میشه. خب مثل اینکه شیطونیشون گل کرده. این داشبورد از شیشه بادوام نازک و شکل گرفته ساخته شده که هم قیافه بهتری نسبت به پلاستیک داره و هم یک نمایشگر لمسیه که میتونین هر کاری که بخواین باهاش انجام بدین و مسلماً در حالت رانندگی وظیفه‌اش نمایش تمام ابزارها و اطلاعات لازم و کاربردیه. در دنیای فردا داشبورد قابل تنظیم و برنامه پذیر یک امکان کاملا عادیه. ما نمایشگرها رو در همه جا خواهیم داشت، نه تنها در منزل و محل کار، بلکه حتی در ماشین هامون. این شیشه پنجره هم الکتروکرومیکه که میشه رنگش رو تنظیم کرد و همین امروز هم قابل تولیده. بدون شک در زندگی آینده انسان‌ها برداشت انرژی از منابع تجدیدپذیر مثل خورشید بسیار بیشتره. سقف‌های آینده با سقف‌های فوتوولتاییک پوشیده میشن که قیمتشون بسیار مقرون به صرفه شده و با ظاهر زیباتر از امروزشون میتونن برای نمای ساختمان‌ها هم به کار برن. تصور کنین که مدرسه نه تنها خودش انرژی مورد نیازش رو به طور مستقل تامین می‌کنه، بلکه تولید کننده انرژی هم برای بقیه است. اینجا کلاسیه که خود من بدم نمیومد توش درس بخونم. نمایشگرها نه فقط در جلوی کلاس، بلکه روی هر کدوم از میزها وجود دارن. شیشه های بزرگ، سبک، با دوام و یک تکه که قابل برنامه‌ریزی هستند. یه میز هوشمند تعاملی برای فعالیت‌های کلاسیه که از فناوری چند لمسی یا مالتی تاچ درست شده. چیزی شبیه به این میز آموزشی همین امروز هم وجود داره، البته نه در این اندازه و نه با این امکانات.
بخش دارالفنون رو شنیدیم در باره زندگی در دنیای که فناوری که بسیار هم دلنشین بود از نظر من. امیدوارم برای شما هم این گونه باشه و یه نکته زندگی کن و لبخند بزن به خاطر اونایی که از نفست آرامش میگیرن، اصلا آروم میگیرن و به امیدت زنده هستن و با یادت خاطره میسازن. امروز رو قشنگ بساز. ۳۰۹۴ در اختیار شماست. پیام‌های شما هم به دست هم میرسه. آقای ابراهیم محمدی خانشیر از تربار همراه ما هستید. پیام شما به دستم رسیده، باعث افتخار ماست. امیدوارم هر روزه برامون پیام ارسال کنید و شنونده ما باشید. یه دوستی با شماره 0919-2149 گفتن که بیمه تاکسی رانان رو هم پیگیری کنین. هزار بار این کارو کردیم، بازم این کارو میکنیم. آقای قیصر هم با ما هستن، در حال رفتن به شرکت. کیف دستتونه؟ شما هم درباره از منطقه 5 تهران همراه ما شدین و گفتید که یه پل آبری هستش که روبروی مدرسه است، بچه‌ها تردد میکنن چون که به هر حال پل برقی نیست، یه مقدار خطر ایجاد کرده. پیام شما رو هم دیدم، حتما تایید کننده و سردبیر پیگیر این موضوع هم میشن. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه و شنونده برنامه شهر افتاده رادیو تهران بودید. برنامه البته همچنان ادامه داره ها، ولی من میرم چون وقت مشاور است.
مشاوره. سلام عزیزان، صبح شما بخیر. من دلارام شکوهی هستم. برنامه وقت مشاوره رو آغاز میکنیم از رادیو تهران به اتفاق همکاران محترم. خب برنامه وقت مشاوره، این برنامه همطور که از اسمش هم مشخصه، هدفش اینه که به شما دانش آموزان و خانواده هاتون مشاوره بده. حالا مشاوره در چه بخش؟ مشاوره در انتخاب رشته، انتخاب مدرسه، انتخاب مشاوره تحصیلی، انتخاب روانشناس که خیلی مهمه، کتاب ها و منابع آموزشی. از چه طریقی؟ ببینید، یه سری مشاوران، روانشناسان، استادان برتر و با تجربه هستن که تو این برنامه دعوت میشن و به سوالات شما پاسخ میدن. این برنامه ضمناً اینم بگم خیلی مهمه برای همه پایه‌های تحصیلی از ابتدایی تا کنکور. و اما کارشناس محترم برنامه وقت مشاوره که آقای هادی رضازاده هستند، مشاور در زمینه تحصیلی، روانشناسی و انتخاب رشته، با سابقه بیش از 15 سال مشاوره از مقطع ابتدایی تا کنکور. ایشون مدیر مرکز مشاوره انرژی زندگی هستند. خب آقای رضازاده، خوشحالم در خدمت شما هستم.
بنده عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما خانم شکوهی. سلام گرمم به همه شنونده‌های رادیو تهران. امیدوارم مثل همیشه تو وقت مشاوره بتونیم یه مقدار از دغدغه‌مندی و نگرانی خانواده‌ها کم بکنیم که خب هدف و رسالت این برنامه هم همین هست.
آقای رضازاده، اصلا کل ماجرا اینه که درس بخونیم یا نخونیم؟
من میگم به انتخاب بچه‌ها برمیگرده. اولا که من اینجام که بهشون مشاوره بدم، راهو روشن بکنم که شما اگه درس بخونید از مسیر درس بخواید برید به چه موفقیت‌هایی می‌رسید، اگرم درس نخونید به چه موفقیت‌هایی می‌رسید. این برنامه صرف این نیست که من بخوام دانش آموزا رو یا خانواده‌ها رو مجاب کنم که حتما درس بخونن. تفاوت در دو تا چیزه خیلی واضح بگم. اگر شما انتخابتون انتخاب مدرسه و دبیرستان باشه، بچه‌های رشته چه ریاضی چه انسانی چه تجربی باید 3 سال پایانی رو با برنامه‌ریزی خیلی منسجم و با هدف درس بخونن. اون طرف قضیه اونایی که هنرستان انتخاب می‌کنن، شاید با همون دیپلمشون بتونن وارد فضای کار شن. تو دوره هنرستان کمتر اصطلاحاً درس می‌خونن، ولی دوره کار سخت‌تری رو دارن. یه مثال بزنم، یه پزشک تا 30 سالگی باید درس بخونه ولی بعد از اون درآمد خیلی خوبی داره. فقط میخوام از همین جا اینو تفکیک کنم برای خانواده و بچه‌ها. ما نمیخوایم صرفا بچه‌ها رو درس خون بکنیم. قراره بچه‌ها درست خوندن رو یاد بگیرن و اگر این انتخاب رشته درست باشه و استعدادیابی انجام بشه واسه بچه‌ها، خیلی وقتا ما میبینیم یه دانش آموزی در ظاهر میگه من رشته نمیرم رشته نظری چون بعد زیاد درس بخونم، میرم هنرستان. من گاهن شنیدم جالبه، میگم ما ریاضی چون دوست نداریم بریم هنرستان. نه، اصلا هنرستان هم ریاضی داره. شما راه و روش درس خوندن رو باید یاد بگیرید. یه سری از بچه‌ها، یه تیپ از بچه‌ها روشون این تیپ جواب میده، یعنی که با مباحث درسی و دانشگاهی در نهایت به اون موفقیت برسن. یه سری نه، اصلا ساخته شدن واسه اینکه کارهای فیزیکال بکنن، عملی بکنن و تو اون قسمت موفقن. ما اینجا فقط هستیم که بر اساس شخصیت اون دانش آموز، استعدادش، راهنماییش بکنیم که کدوم یکی از این دوتا درست.
آقای رضازاده، واقعا توصیه‌تون چیه برای اون بچه‌ای که الان در 16 سالگی میگه من نمیخوام درس بخونم؟
یه سوال خیلی خوبیه، از این بابت که ما خیلی وقتا میبینیم در ظاهر دانش آموز انگیزه ای نداره. میایم بررسی که میکنیم، ریشه یابی میکنیم، مشکل رو میبینیم، سر لج کردن با خانوادهش.
بله.
درسه شده اهرم فشارش و میگه من نمیخوام درس بخونم. این صحبت رو من خیلی از بچه‌ها میشنوم که ما دوست داریم درس بخونیم ولی حال و حوصله‌اش رو نداریم. یه کاری میتونید بکنید ما انگیزه داشته باشیم، میتونید درس رو برام جذاب کنید. یه توصیه دارم، اونم جلسه آنالیزه. زمانی که بچه‌ها میان تو این جلسه، من ریشه یابی میکنم از باب تحصیلی و روانشناسی، ببینیم اون ریشه مشکل چیه. واقعا شاید یه دانش آموز به در درس نمیخوره و تو حوزه عملی موفقه، یکی نه در ظاهر اینه و مشکل جای دیگه است. یه دانش آموز دیگر داریم شاید به خاطر نمره کمی که از درس ریاضی گرفته، از درس ریاضی و معلم ریاضی متنفر شده، شاید اصلا با معلم فیزیکش ارتباط نمیگیره، برای همین فیزیک نمیخونه. کلیات رو ما همیشه مجبوریم رو آنتن زنده بگیم و ریز رو باید بررسی بکنیم و اون جلسه‌ای که من ازش صحبت کردم که هم دانش آموز هم خانواده دعوت میشه بابت اینکه ما یک وقت عمده، یک تقریبا یک ساعته براش بذاریم که ببینیم ریشه مشکل کجاست. وقتی مشکل پیدا بشه حل کردنش خب ساده است.
دقیقاً ساده تر. همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-68 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-68. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-68. در خدمت آقای هادی رضازاده هستیم، کارشناس برنامه وقت مشاوره. سوالی که پیش میاد برای خیلی ها اینه که اصلا خانواده ها از چه پایه‌ای باید بیان برای مشاوره تحصیلی؟
واقعیت یه سری سوالهای خیلی مهمی وجود داره توی مقطع 12 سال تحصیلی بچه‌ها که من میگم نقطه عطفای تحصیلی بچه‌ها، میگن 6ام به 7ام، 9ام به 10ام و سال 12ام. تو سال 9ام که انتخاب رشته اصلی صورت میگیره، یه جورای سرنوشت دانش آموز رقم میخوره. من به وفور دیدم دانش آموزهایی که 10ام و 11ام انگیزه ندارن یا انرژی درس خوندن ندارن یا اصلا هدفی ندارن، اینا به خاطر اینکه تو سال 9مشون انتخاب رشته اشتباهی انجام دادن، به اینجا حتی رسیدن که ما اصلا ترک تحصیل کنیم و این خیلی موزل بزرگی به نظرم که من تو این یکی دو سالم خیلی زیادی موارد داشتم. سال 9م چون 3 تا رویداد مهم اتفاق میفته، من به شدت سال 9م رو مهم میدونم. یکی خب بحث معدلشونه، بحث انتخاب رشته شونه و آزمون ورودی مدارس برتر. این 3 تا بسیار مهمه و اگر این سال در واقع نهم خوب برای بچه ها مشاوره داده بشه و نتایج پایانی نتایج خوبی باشه، میتونم بگم یه جورایی تضمین و بیمه کردن سالهای بعد رو. حالا اینکه تو چه سالی مشاوره بگیرن در ادامه در واقع صحبت شما بود، بستگی به موزل و مشکلشون داره. من میتونم بگم دوره ابتدایی هم سال مناسبی، اگر دانش آموز یا فرزندی دارید که بیش فعالی داره، عدم تمرکز شدید داره، وابستگی شدید به مادر داره، اینا رو خب من میگم تو همون دوره ابتدایی بیارید. یا مثلا اگر تو آزمون ششم به هفتم آزمون تیزهوشا براتون مد نظر، قطعا سال پنجم و ششم سال مهمیه برای مشاوره گرفتن. من مناسب ترین سالها رو برای مشاوره خانم شکوهی سال هفتم و هشتم، نهایتا دیر سال نهم میدونم. دلیلم دارم واسه این، اونم این که از ششم به هفتم تغییر مقطع داریم ما، از نظام توصیفی یه دفعه بچه ها میان غیر توصیفی و دانش آموزی که تا سالهای قبل کاملا فضاش با یک معلم پیش میرفته، دو معلم پیش میرفته، یه دفعه تو سال هفتم 6-7 دبیر جدید میبینه. اینجا نیازه که یه کمک بگیره و کم کم اون وابستگیه که به ناچارم اتفاق میفته تو سال ششم ما کمش بکنیم. ولی خب سال نهم سالیه که دیگه گفتم سرنوشت دانش آموزی و بسیار مهمه. 10 و 11 و 12 که دیگه اصلا حرفی نزنم، به لحاظ اینکه ما تو دوره جدید احتمالاً بدونن بچه‌ها خانواده‌ها که دیگه امتحانات نهایی مستقیم در کنکور مهمه، چه هنرستان چه دبیرستان، بسیار مهمه که معدلش معدل خوبی باشه. در کنار اینکه خب اگه بخوان تو رشته‌های خوبی هم نتایج خوبی بگیرن بعد تست کار بکنن و نیاز به اون بحث مشاوره‌ای که ما همیشه صحبت کردیم، کمک بگیرن از یه سری افراد متخصصی که مسیر رو براشون هموارتر کنن و سرعت کار رو بالاتر ببرن. یه آقا پسری امسال دانش آموز ما بود به نام شایان علوی. شایان نکتهش این بود که میگفت آقای رضازاده، من اومدم مشاوره به خاطر اینکه پدر مادر من میگن باید بری ریاضی و من میخوام برم هنرستان. گفتم خب
خدای من،
آره صحبت پدر مادر،
خاطرات هم آخه زنده داره میشه.
گفتم چرا، خب مشکل چیه؟ گفت من به خاطر اینکه شنیدم تو دبیرستان بعد خیلی درس بخونم، من اصلا از این بیزارم که همش کتاب دفتر جلوم باشه. چون پسر باهوشی هم بود، جالب بود، مطلبو زود یاد میگه، واقعا نیاز به تمرین آنچنانی نداشت. من بهش گفتم تو یه زمانی بده ما 8-9 ماه وقت داریم تا انتخاب رشته، بذار با مشاور روانشناس پیش بریم، اصلا استعدادیابیت کنیم، ببینیم تو واقعا به درد هنرستان میخوری یا دبیرستان. جالبه یه مقدار که اومدیم جلو دیدیم شایان بسیار پسر خلاق و ایده پردازیه و اتفاقا به نظر من و تستایی که ما گرفتیم اصلا شایان ساخته شده برای ریاضی. ولی نکتهش اینجاست، آره شایان رو حساب اجبار خانواده و این گاردی که از پدر مادر داره که من نمیام ریاضی چون شما میگید و از طرفی هم ریاضی من بعد زیاد درس بخونم، همش بعد تست بزنم.
چه بسا که پدر مادر هم واقعا نمیدونن که این چقدر برای ریاضی مناسبه، فقط به خاطر دل خودشون
دارن میگن. یعنی دقیقا همین بوده، خانواده به خاطر دل خودشون میگه. حالا جالبه شایانی که من ازش صحبت کردم که خیلی رغبتی به درس نداشت، معدل ترم دومش همین نهم 19 و نیم شد و با رغبت زیاد و با علاقه رفت ریاضی. یعنی گفت من میام ریاضی چون متوجه شدم که نیاز نیست من زیاد بخونم. که رسالت این برنامه اینه، من همیشه گفتم ما نمیخوایم بچه‌ها رو درس خون بکنیم، ما میخوایم درست خوندن و کیفیت کار رو
بالا ببریم.
و الان با انگیزه تمام اومده ریاضی و مدعیه که من بخونم که بتونم رتبه برتر ریاضی بشم.
خلاصه این که خانواده‌های محترم، نوجوانان محترم، بشتابید. من به عنوان کسی که به اجبار پدر مادر یک رشته تحصیلی رو شروع کردم به خوندن در دانشگاه و بعد متوجه شدم که چقدر اشتباه بوده و بعد هرچی هم به پدر مادرم گفتم، گفتن چی؟ گفتن خب می‌خواستی نری.
نری قبول نکردم.
همون شد و رفت. از خب ما گفتیم تو می‌خواستی نری. خب بنابراین بهتون حتما این توصیه رو می‌کنم با این برنامه، با مشاوران این برنامه در ارتباط باشید، چه پدر مادرها چه بچه‌ها، برای اینکه در هر حال مسیر زندگی دیگه. حالا درسته که بعد ما به این نتیجه ممکنه برسیم که حالا 4 سال درس خون، ولی واقعا مسیر زندگیه آقای رضازاده که تشکیل میشه. و بعد اینکه مثلا من یکی از دوستانم، چقدر ما هی داریم مثال میزنیم، یکی از دوستان رو یادم میاد که به بچه‌هاشون میگفتن که یکیتون بالاخره باید بره پزشکی.
آره یکی
بشینیم با هم دیگه مشاوره بشینیم با هم دیگه حل کنین دیگه.
آره
یکی
به نتیجه برسید یکی پزشک.
به خاطر اینکه من مادر دلم می‌خواسته پزشک بشم. آره. یا من پدر دلم می‌خواسته مثلا همسر پزشک داشته باشم. یه همچین اتفاقی
حالا اون زمان چند تا بچه بود، الان یه دونه است دیگه.
همون یه دونه بنده خدا باید برآورده کنه تپلک.
دقیقاً
باید ساز بزنه، ورزش فلان بره، درسش اینجوری بشه. خب خیلی متشکرم ازتون رسیدید. همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی عدد 1 رو به سامانه 1050-68 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-68. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه مشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-68. برنامه وقت مشاوره رو دارید میشنوید از رادیو تهران. آقای رضازاده به ما تذکر دادن که وقت خیلی کمه. من نمیدونم الان چطوری شما میخواین راجع به نقش خانواده ها در ادامه تحصیل و تربیت فرزندان صحبت بفرمایید، اونم یه موضوع به این وسیع. نقش خانواده،
من سعی میکنم خیلی سریع صحبت بکنم. پس ببینید، واقعیت نقش خانواده بسیار نقش بسزایی. از اون باب که من یه جمله دارم همیشه تو اکثر برنامه ها، حالا جلسات مراجعه هم میگم، اونم این که مشاوره وظیفه خانواده است. دانش آموز نمیاد تو جلسه مشاوره، چون احساس دانش آموز اینه که من اگر بیام پیش مشاوره قرار محدود شم، قرار یه سری کارهایی به من بگه که من مجبور به انجامش بشم. ولی وقتی بیاد تو اون جلسه مشاوره که معمولا اون جلسه اول یه مقدار جلسه سختیه، آوردن اون دانش آموز تو جلسه آنالیز، بعد از اون این براش جا میفته که آقا ما دوستتیم، قراره مسیر زندگی تو رو هموارتر کنیم. حالا صرفا صحبت من درس نیست، اصلا برای موفقیت یه دانش آموز شاید تو حیطه کاری موفق بشه، یه دانش شما شاید تو درس و با درس خوندن. ما یه جورایی متد کارمون با بچه‌ها اینه که از در دوستی باهاشون وارد میشیم. دلیلش هم اینه که ما تو تیممون افراد با تجربه، در واقع میشه گفتش که اختلاف سنی کمتری دارن با بچه‌ها، مثل پدر مادر نیستن که یه گاردی باشه، کارشناسایی که درسشو خوندن، متخصصن، در کنار اینکه تجربه کار با بچه‌های دیگه تو این سن دارن، زبان صحبت کردن بچه‌ها رو بلدن. و ما میگیم این مدل گفتار خیلی مهمه و من باز هم تاکید دارم، توصیه میکنم جلسه آنالیز رو به شدت جدی بگیرن. حالا دوستانی که بعد از برنامه پیمک بزنن با ما، کارشناسای برنامه باشون در واقع تماس میگیرن، یک وقت مشاوره یا تلفنی یا حضوری مستقیم با خود بنده براشون مشخص میکنن. من دلیل اینکه توصیه دارم به این جلسه به خاطر اینکه من مشکل هر دانش آموزی رو نمیدونم، بعد عنوان شه و راجبش بحث بشه، ریز بررسی شه، آنالیز شه، تا ببینیم چطور کمکشون کنیم در انتخاب رشته، انتخاب مدرسه. یه دانش آموز داریم تست نمیتونه بزنه، یه دانش آموز اصلا نمیخواد درس بخونه، یکی انگیزه نداره. مشاوره نیاز به زمان داره و نیاز به صبوری داره برای خانواده ها. نمیشه تو یه جلسه دو جلسه رفعش کرد، ولی مطمئنا من یک دوره 6 ماهه رو این قول رو بهشون میدم که تغییر در دانش آموزشون ما بتونیم ان شاء الله به وجود.
متشکرم آقای رضازاده. همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-68 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-68. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه مشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-68.
صدای شهر.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، با یک بخش دیگه از صدای شهر در خدمت شما هستیم و راجع به موضوع دیگری در حوزه قوانین راهنمایی و رانندگی هم در خدمت شما هستیم. قوانین راهنمایی و رانندگی مربوط به آبرین پیاده. این قوانین فقط مختص به رانندگان نیستند، بخش مهمی از این قواعد و قوانین مربوط به آبرین پیاده است. تا با اتکا به رعایت این قوانین عبور و مرور ایمن در معابر شهرمون حاصل بشه. 88-82-301 نظرتون راجع به این قوانین چیه و به نظر شما چطور رعایت میشن؟ سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی، در ادامه در بزرگراه آیت الله صدر از بزرگراه شهید سیاد شیرازی تا تونل نیایش. بزرگراه شهید زین الدین، شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی. بزرگراه شهید سلیمانی، شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان. بزرگراه یادگار امام، جنوب به شمال از خیابان حبیب الله تا بزرگراه آیت الله حکیم. بزرگراه علامه جعفری، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید باکری تا بزرگراه شهید ستاری. در ادامه در بزرگراه آیت الله حکیم تا خیابان شیخ بهایی هم ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق